بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحیل و شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. دنباله دعا به اینجا رسیدیم: اللهم اشحنه بعبادتنا ایاک و زین اوقاته بطاعتنا لک وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد النهار علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. ترجمة تحت اللفظية إن عبارات تقريبا إنه: خدایا این ماه را مشحون از عبادت ما قرار بده و اوقات اون را با اطاعتهای ما، با طاعت ما زینت ببخش. در روزش ما را بر روزه کمک کن و در شب بر نماز و زاری و خشوع و اظهار ذلت در پیشگاه تو، تا روز این ماه علیه ما شهادت به غفلت ندهد و شب آن شهادت به تقصیر ندهد. چند تا نکته در این فراز از دعا شایان توجه هست که به اندازه ای که فهم بنده اقتضا بکنه و مجال جلسه و بالاخره توفیق الهی یار بشه توضیحاتی عرض کنم. دو جمله اولش عرض می کنند: خدایا این ماه را مشحون از عبادت قرار بده، پر از عبادت ما قرار. و بعد می فرماید اوقاتش را با طاعت ما زینت ببخش. آیا این تفنن در عبارت فقط عبادت و طاعت، یا تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟ احتمالاً بشه تفاوتی بین اینها گذاشت. عبادت که به معنای پرستش در فارسی میگیم و از ماده عبد است، شاید بندگی کردن مفهوم واضح تری باشه. ازش دو تا اطلاق داره ما در فرهنگ دینیمون بسته. یکی این که انسان کاری انجام بده که مفادش و مضمونش اظهار بندگی در پیشگاه خداست. یعنی اولین چیزی که این رفتار ما اون را القا میکنه و نشون میده این است که ما داریم اظهار بندگی میکنیم، مثل نماز، رکوع، سجده و عباداتی که عبادات به معنی الاخص. حالا آیا طبیعت این کارها مثل رکوع و سجود خود به خود نشانه بندگی است، یا این هم احتیاج به یک نوع جعل و قرارداد و اعتبار داره؟ بعید نیست که اینها همه اینها بدون اعتبار و جهل نباشی. گویی اینکه یک نوع گرایش های فطری در اینها وجود داشته باشی، یعنی در همه اقوام و ملل آدم بررسی میکنه در مقام احترام به دیگران یه نوع خم کردن سر وجود داره. حالا این مراتبی داره، یه وقت میرسه تا حد رکوع، یکی بیشتر در حد سجده روی خاک میاد، اون دیگه نهایت خضوع است. به هر حال حالا این بحثی نیست که بنده بتونم در اینجا اظهار نظر قطعی بکنه. عمده این است که یه سلسله اعمالی است، طبیعتش فقط اظهار بندگی است. مفاد اولیه این اعمال چیزی جز اظهار بندگی نیست. حالا نمونه بارزش در شریعت اسلام نماز، ولی بعضی چیزهاست که معنای اولیش، مضمون اولی چیز دیگری است. منتها انسان میتونه این کار را به قصد اظهار بندگی انجام بده، یعنی غیر از اون عنوان اولی که خود کار داره با نیت انسان به صورت عبادت در میاد. هر کار خوبی که خدا پسند هست، خدا دوست داره، اگه شما اون کار را برای اطاعت خدا و تقرب به خدا انجام دادید میشه عبادت به معنای عامش. پس عبادت یک اصطلاحش کارهایی است که فقط برای بندگی، اظهار بندگی وضع شده، و یکی کارهایی که به اصطلاح خودمون، به اصطلاح طلبیگیمون اصالتا کار توسلی است، ولی ما میتونیم با قصد تقرب به صورت عبادت درش بیاریم. مثلا بر والده، احسان به والدین، این توش معناش این نیست که حتما یعنی خداپرستی، یعنی عبادت. کفار هم میتونن احسان به والدین داشته، کسی که اصلا معتقد به وجود خدایی هم نیست اما برای پدر مادرش احترامی قائل است و نسبت به اونها خدمت میکنه، احسان به والدین هست اما این عبادت نیست. اگر کسی خدا را قبول داشت و دانست که احسان به والدین مطلوب خداست، دوست داره خدا، و این کار را برای اطاعت خدا انجام داد، نه تنها برای عاطفه پدر فرزندی، چون خدا گفته این کار را انجام داد، میشه عبادت. پس کار توسلی میشه با قصد تقرب به صورت عبادت تر. این دو اطلاق برای عبادت. اما اطاعت از این هم وسیع تره، حتی از این کارهای قربی هم، کارهای توسلی هم که ممکنه به صورت عبادت در بیاد، اطاعت وسیع تر از این هاست. همین که رفتار انسان موافق امر خدا، دستور خدا، یا لااقل مخالف امر او نباشه، مخالف نهی او، این اطاعت صدق میکنه. انجام همه واجبات توسلی اطاعت است، ولو قصد تقرب هم توش نباشه. ترک همه محرمات اطاعت است، ولو قصد عبادت هم توش نباشه. و حتی کارهای مباحی که امر و نهی از خدای متعال بهش تعلق نگرفته، حتی اینا هم رو میشه گفت مصداق اطاعت است، در اینکه مخالف امر خدا نیست. پس دایره طاعت وسیع‌تر از دایره عبادت. عبادت یا ممحض در اظهار بندگی است، یا اگر امر توسلی هم هست با قصد تقرب میشه عبادت. البته گفته شده که گاهی مطلق اطاعت هم عبادت نامیده میشه. گفتن در اون آیه شریفه که علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اونجا تعبد و شیطان یعنی الله توتی و شیطان، چون اگر هم باشه در تاریخ چیز نادری است که کسانی قصد تقرب داشته باشند به اطاعت شیطان، یعنی اونجور که انسان اطاعت خدا میکنه، عبادت خدا میکنه، واقعا شیطان پرست باشند. حالا هم کسانی هستن میگن شیطان پرسته، اما یعنی بی‌بندوباری. به هر حال اگر فرض بشه که یک کسی واقعا مقام الوهیت برای شیطان قائل میشه و اطاعت امر او بکنه چون او را اله میدونه، خب این هم معنی عبادت است. ولی گفته شده که منظور از لا تعبد شیطان تنها این نیست که کسی به قصد الوهیت عبادت اطاعت شیطان میکنه. هر اطاعت شیطانی مثل عبادت شیطان است، یعنی هر چه مطابق امر الهی نباشد دیگه اطاعت شیطانه و این عبادتش. و متقابلا گفتند که ان اعبدونی، اون هم معناش یعنی اطاعت است، نه تنها عبادت به معنای خاصی که گفته شد. این راجع به کلمه عبادت و اطاعت و نسبتی که بین دو تا میتونه وجود داشته باشه و حسب تقریری که بنده اول عرض کردم بین اونها عموم و خصوص مطلق، یعنی هر عبادتی اطاعت هم هست اما هر اطاعتی عبادت نیست. حالا در این دعا از خدای متعال خواسته شده که خدایا این ماه رمضان را پر از عبادت قرار بده، یعنی کاری بکن به ما توفیق بده که این عبادت، این ماه ظرف عبادت بشه برای ما. حد اکثر مثلا با مسامحه بعضی از اوقات نادرش رو چیزی حساب نکنیم، اما عمدش مثل این که میگن یه ظرفی پر از میوه هست مثلا، حالا ممکنه اندکی خلل هایی هم داشته باشه اما یه ظرفی پر از میوه. یا میگن کشتی پر از بار، الفلک المشحون در قرآن هم داریم. به هر حال قسمت اعظمش، قسمت معتنابه این ظرف مشغول به عبادت باشه. این یه خواسته ایست از خدای متعال. و بعد می فرماید که اوقات این ماه را با اطاعتهای ما زینت بنفش. فرق این دوتا اگر اطاعت و عبادت را از کردیم فرق داره، می تونه عبادت معنای اخصی باشه و اطاعت مطلق کاری که مخالفت امر خدا درش نیست. چنین کاری زینت زمان، زینت وقت شمرده شده. این مثل این است که یعنی با توجه به اون بینشی که ما نسبت به آفرینش و فلسفه آفرینش انسان داریم که بارها اشاره شده، که در واقع انسان مثل یک میوه ایست برای این دستگاه آفرینش. دستگاه آفرینش به منظره یک درختی تلقی بشه، میوه این درخت وجود انسانه، یعنی موجودی که شعور داشته باشه، درک داشته باشه، انتخاب داشته باشه. همه چیز تسبیح خدا میگه و سب بخل الله ما فی السماوات و ما فی الارض، اما تسبیح اولیای خدا با تسبیح سنگریزه بسیار متفاوتی. موجودی که رفتارش از سر آگاهی است، آگاهی که مراتب بیشمار داره و در مقابل انگیزه های مختلف انگیزه اطاعت را انتخاب میکنه، ترجیح میده بر سایر انگیزه ها، خودش را وقف خدا میکنه. این موجود با موجودات دیگری که به طور طبیعی همه رفتارشون بندگی خداست، تسبیح خداست، خیلی متفاوت. و اگه این یعنی موجودی با این شعور، با این درک در مثلا این کره زمین وجود نمی داشت، به وجود نمی آمد. آن سفسفن لا ترافی ها عمد زنبنه هم بیابان دریایی گیرم، همه اینها هم تکوینن تسبیح خدا میگن. اما تا اینکه یک موجودی باشه از اینها درک داشته باشه، نسبت به اینها زیبایی های اینها را درک کنه، حکمت های وجود اینها را درک کنه، در مقابل خدا احساس خضوع و خشوع بکنه، بسیار این عبادت با اون عبادت تفاوت داره. این است که انسان در واقع ثمره این درخت آفرینشه و میوه بودنش و نتیجه بودنش برای این عالم به این است که خدا را بشناسیم، با او ارتباط برقرار کنیم. کمالش در اینه که حالا اینا باز از اصول موضوعی است که بارها ما رو بیش تکیه کردیم، اینجا به عنوان اصل موضوع ازش استفاده می‌کنیم. کمال حقیقی انسان جز در سایه بندگی خدا پیدا نمی‌شه. خب وقتی اینا تصور کردیم که این انسان گل سر سبد عالم آفرینشه و کمالش به این است که خدا پرست باشه، با خدا ارتباط داشته باشه، بندگی خودش رو درک کنه و به ظهور برسونه. پس بندگی میشه نهایت زیبایی این میوه. اگر این انجام نگیره مثل بوستانی است، درخت نهالهایی کاشتند غرس کردن درش ولی هنوز گل نداده، درختهایی غرس کردن ولی میوه نداده. بوستان است اما بوستانی هنوز زینت نداره. و وقتی زینت دار میشه که این گلهای رنگارنگ خوش عطر ظاهر بشه و مشام انسانها را نوازش. بنابراین اطاعت خدا و عبادت خدا اینها گلهای هستی است. اگه اینها وجود پیدا نکنه، من ها خصوصا عبادتی که از روی انتخاب و اختیار باشه که مصداقش در انسان به خصوص متبلور میشه. با این دید ماه رمضان اگه پر از عبادت باشه یک بوستان غرق گل، اما اگه فقط یه روزه خشک و خالی گرفتن عبادتی انجام نمیگیره، درختی هست اما میوه نداره، بوته‌های گلی هست اما گل‌های رنگارنگ نداره. مضمون این دوتا جمله این است که ما در این ماه طوری رفتار بکنیم که این ماه را پر از گل کنیم، با عبادت خودم، با اطاعتی که ما انجام میدیم ماه رمضان را پر از گل کنیم، تزیین میشه این ماه با عبادت های ما. این توضیح این که زیین اوقات او به طاعتنا لک معنی چیه؟ چه توجیهی دارید؟ چه تبیینی دارید؟ بعد اضافه می فرمایید که خدایا در این ماه در روزش به ما کمک کن که روزه بگیریم، اما در شبش به ما کمک کن که نماز را به پا داریم، خشوع داشته باشیم در مقابل تو، تضرع کنیم، زاری کنیم، اظهار ذلت کنیم در پیشگاه تو. خب اینجا این سوال هست که ماه رمضان هم روزش مبارک است هم شبش. درباره روزش خب همه باید روزه بگیره، البته هر کار خوبی انجام میگیره باید با کمک الهی و با توفیق الهی باشه، اما دیگه راجع به روز چیز دیگری درخواست نکرده. اعنا فی نهاره علی صیامه، اما در شب چند تا مفهوم را ذکر کرده، نماز و عبادت و تضرع و زاری و ذلت و این تفاوت این تعبیر که بین روز و شب برای ماه رمضان گذاشته شده حکمتش چیه؟ شاید این اختلاف برمیگرده باز هم از سرچشمه قرآنی داریم.